خیلی کتاب میخوند و با بچه ها بحث میکرد یا مینشست به حرفا و جر و بحثا گوش میداد. انگار سیر نمیشد از این همه حرف و حدیث. بین کتابامون چند تای کتاب هم درباره اهل بیت علیهم السلام داشتیم که به زبان عربی بود. جروم زبان عربیش این روزها بهتر شده بود و کم و بیش
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا و انهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 20 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 9 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 8 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد روزانه نخواهد بود. سپس تکرار طلوع آزادی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن گلبرگ رو خواهید شنید. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار سیاسی است. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
یادی خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 20 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 9 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 فوریه سال 2025 میلادی. ۶۶۹ سال پیش در روز 9 شعبان سال 577 هجری قمری ابوالبرکات عبدالرحمن ابن محمد مشهور به ابن انباری فقیه و لغتشناس بغدادی درگذشت. او تحصیلات خود را در مدرسه نظامی بغداد به پایان رسانید و به دلیل کسب مدارج عالی و سطح بالای معلوماتش در همان مدرسه به تدریس مشغول شد. از این فقیه والامقام کتاب و رساله های بسیار بر جا مانده است که از بین آنها می توان به کتاب معروفی الاسرار و عربیه اشاره کرد. ۳۰۰ سال پیش در روز 8 فوریه سال 1725 میلادی پیاتر کبیر سومی امپراتور روسیه از خانواده رمانوفا در سن 53 سالگی درگذشت و در سال 1696 میلادی پس از مرگ ایوان الکسیویچ به امپراتوری رسید. او معتقد بود که دستیابی به آب‌های گرم روسیه را به یک قدرت جهانی تجاری و دریایی تبدیل خواهد کرد. از این رو تلاش خود را معطوف به سواحل دریای بالتیک و دریای سیاه کرد. پیاتر کبیر همچنین تلاش کرد که از طریق قلمرو امپراتوری عثمانی و کشورهای لهستان و سوئد به سوی اروپا پیشروی کند و موفقیت‌های نیز به دست آورد. وی با گسترش مناسبات با کشورهای پیشرفته اروپایی اصلاحات در روسیه انجام داد. پیاتر کبیر فرد بی‌رحم و خشن بود که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدام فروگذار نمی‌کرد و به همین دلیل در دوران امپراتوری او جان و مال و آزادی مردم از تجاوزهایش در امان نبود. ۴۶ سال پیش در روز 20 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی در پی اعلام همبستگی گروهی از همافران و پرسنل نیروی هوایی با انقلاب اسلامی ایران و بیعت با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مزدوران گارد شاهنشاهی شامگاه به یکی از پادگان‌های نیروی هوایی در تهران حمله‌ور شدند. به محض انتشار این خبر مردم مسلمان از همه نقاط شهر تهران برای یاری رساندن به پرسنل نیروی هوایی که در حال مقاومت بودند به طرف پادگان نیروی هوایی شتافتند. مردم انقلابی و مسلمان که سلاح‌های ابتدایی و سبک در اختیار داشتند با رشادت حمله مزدوران رژیم شاه را در هم شکستند و به این ترتیب مرحله نهایی مبارزه مردم برای براندازی رژیم شاهنشاهی در ایران آغاز شد. و 39 سال پیش در روزی 20 بهمن ماه سال 1364 هجری شمسی عملیات والفجر 8 توسط رزمندگان شجاع ایرانی علیه مواضع ارتش رژیم سابق عراق در جنوبی ترین منطقه مرزی دو کشور آغاز شد. در این عملیات هزاران تن از نیروهای ایرانی از رودخانه خروشان اروند گذشتند و در اولین روز عملیات شهر فاو را در جنوب شرقی عراق فتح کردند. این عملیات به قدر غافلگیرانه و از لحاظ نظامی پیچیده و موفقیت آمیز بود که باعث ایجاب کارشناسان نظامی و سیاسی جهان و غافلگیری رژیم سابق عراق شد. عملیات والفجر 8 با هدف فشار بر رژیم صدام برای پایان دادن به اشغال خاک ایران و تن دادن به جبران خسارت‌های وارد شده به مردم ایران انجام شد و برتری نظامی ایران را به عراق ثابت کرد. در جریان فتح شهر فاو علاوه بر کشته و مجروح شدن هزاران نظامی عراقی 600 دستگاه تانک و نفربر و 45 فروند هواپیمای این کشور نابود شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 20 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 9 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود، هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، این روزها با فرارسیدن ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بار دیگر خاطرات روزهای اوج انقلاب در ذهن ما زنده می شود. در این میان یک حقیقت را نباید فراموش کنیم، اینکه زنان نقش بی‌مانند در شکلگیری و پیروزی این انقلاب داشتند. امروز در برنامه زنان و پیروزی انقلاب اسلامی، دقیق‌تر به جایگاه و سهم چشمگیر بانوان ایرانی در رقم خوردن این تحول بزرگ تاریخی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شاید برخی بر این باور باشند که زنان مسلمان تا پیش از دوران معاصر نقش پررنگ در جریان سیاسی جوامع خود نداشتند، اما این باور دیدگاه صحیح نبوده است و زنان مسلمان در طول تاریخ نقش های متفاوت در جریانات سیاسی روزگار خود داشتند. زنان مسلمان در ایران از همواره خود را در جریانات سیاسی کشور مؤثر تلقی می کردند و امروز نیز در کشور ایران جهان شاهد نقش پررنگ زنان در جامعه، جریانات سیاسی، رویدادهای داخلی و حتی بین المللی هستند. از نمونه های مهم و مؤثر نقش زنان در جریانات مختلف سیاسی ایران و تأثیرگذاری آنها در تاریخ می توان به نقش زنان در باره ناصرالدین شاه قاجار در جریان فتوای تحریم تنباکو و یا نقش مهم سردار مریم بختیاری و در قیام مشروطه اشاره کرد که توانست چی در دربار قاجار و چی در مبارزات آزادی خواهانه مشروطه تأثیر عمیق بر روند سیاسی و اجتماعی کشور ایران داشته باشند. در جریان انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران حضور زنان چنان گسترده و منسجم بود که تحلیلگران داخلی و خارجی را به تحسین واداشت. آنها از تمام اقشار جامعه، از خاندار گرفته تا دانشجو و معلم وارد میدان شدند و در مصاحبه ها، راهپیمایی ها و فعالیت های انقلابی حضور پررنگ داشتند. اگر به فیلم ها و تصاویر باقی مانده از آن دوران نگاه بیندازیم، خواهیم دید که حضور زنان در تظاهرات خیابانی، در پشت صحنه های آموزشی و حتی در سازماندهی کمک های مردمی جلوه پررنگ و غیر قابل انکار دارد. حالا این پرسش مطرح می شود که چرا و به چه شکل انگیزه بانوان ایرانی برای حضور در جریان های انقلابی دوچندان شد و در نهایت نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی تا این اندازه پررنگ گردید. برای پاسخ به این پرسش موارد متعدد را باید در نظر گرفت، اما مهمترین نکته را باید در نگاه ویژه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به زنان و جایگاه آنها جستجو نمود. با توجه به اهمیت این موضوع دقایق از برنامه را به جایگاه و شأن زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اختصاص می دهیم. بدون شک در میان رهبران سیاسی و فکری جهان نمی توان شخصیت را یافت که به اندازه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از بانوان تجلیل و تکریم کرده باشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی های متعدد خود زنان را نیروی محرکه و تکمیل کننده مسیر مبارزات دانستند و بارها فرمودند که ما وامدار زحمات بانوان هستیم. ایشان در همین زمینه فرمودند این پیروزی را ما از بانوان داریم قبل از اینکه مردها داشته باشیم. بانوان محترم ما در صف اول واقع بودند. بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرأت و شجاعت پیدا کنند. ما مرهون زحمات شما خانم ها هستیم. صحیفه امام جلد 7 صحیفه 6. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هرگاه در مورد بانوان صحبت میکردند، جایگاه آنها را با استفاده از زیباترین و بهترین واژه ها توصیف میکردند و با بهترین شکل از ارزش های زنان سخن میگفتند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که تعلیم اسلام را پیکره و چارچوب شأن و مقام و شخصیت انسان ها و حقوق و آزادی آنها می دانستند، با اتکا به چنین دیدگاه زن را دارای شخصیت و مقام والا برشمرده و دیدگاه های منحط جوامع غیر مذهبی و سرمایه داری را نفی می کردند. همین دیدگاه چنین روحیه و اعتماد به نفس به زنان جامعه بخشید که بدون ترس از تنبیه و دستگیری یا حتی از دست رفتن جان در فعالیت های انقلابی شرکت کردند. فضای عمومی جامعه نیز با پشتوانه الگوهای دینی نظیر زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها زنان را به استادگی و مبارزه دعوت میکرد. لذا از دیگر مواردی که سبب ایجاد انگیزه در میان مردان به ویژه زنان در راستای حضور در جریانهای انقلابی و پیروزی انقلاب اسلامی گردید، می توان به مسائل دیگری همچون عشق به اسلام و قرآن الگو پذیری از حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب کبری سلام الله علیها نیز اشاره کرد. در خصوص عشق به اسلام و قرآن باید گفت در آن دوران هیچ کس زنان مسلمان را مجبور نکرده بود که کودکان خود را در آغوش بگیرند و در مقابل توپ و تانک و مسلسل های رژیم طاغوت استادگی کنند. آنها برای رسیدن به قدرت و یا حتی در آرزوی یک مقام هم جان خود و فرزندانشان را در معرض خطر قرار ندادند، بلکه عشق به اسلام و قرآن و پیشوایان معصوم علیه السلام بود که آنها را به صحنه کشان. عشق به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود که زنان مسلمان ما را انقلابی کرد. هنر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این بود که نه تنها بر بعد عقیدتی تأکید داشت، بلکه بر ضرورت مشارکت علمی بانوان در مبارزات روزمره نیز پافشاری میکرد. اگر بخواهیم این مسئله را نیز از دیدگاه حضرت امام خمینی بررسی کنیم، باید بگوییم که ایشان زنان مسلمان را اینگونه توصیف کردند: خانم ها برای اینکه یک چیزی مثلا دستشان بیایند یا فرض کنید که صاحب منصب بشوند، نمی آیند بیرون، خودشان و بچه هایشان را به کشتن بدهند. این اسلام و قرآن است که خانم ها را آورده است بیرون و همدوش مرد ها، بلکه جلوتر از مرد ها وارد در صحنه سیاست کرد. و اما شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نیز شعار بود که صاحب نظران آن را در انگیزه بخشی به زنان به منظور نقش آفرینی در پیروزی انقلاب اسلامی مؤثر می دانند. شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نه تنها مردان بلکه زنان را نیز مجذوب خود می کرد. زنان خواستار احقاق حقوق خیش در کنار برپایی یک حکومت دینی بودند، حکومتی که هویت اصلی ایران اسلامی را به رسمیت شناخته و ارزش های آن را پاس بدارد. این شعارها از حکومت سنتی و بیگانه با ارزش های مردمی فراتر رفته و فضای را فراهم کرد تا همه زنان خود را بخش جدا ناپذیر از حکومت عظیم مردمی بدانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمود: زن و مرد زحمت کشید، به خیابان ها ریخت، جورها کشید، خونها داد که اسلام را زنده کنند. برای اسلام خون داد، برای شهادت داوطلب شد. آن که به او رای داد ملت ما جمهوری اسلامی بود. اسلام مورد نظر بود. صحیفه امام، جلد 7، صحیفه 485. عزیزان همراه، در ادامه این برنامه با بررسی حضور زنان در جریان های انقلابی تا به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب اسلامی میپردازیم. رژیم ستمگر شاه پهلوی در طول سالهایی که مردم ایران برای پیروزی انقلاب تلاش میکردند، افرادی را که دستگیر و زندانی میکرد تحت شدیدترین و ظالمانه ترین شکنجه ها قرار میداد. در این دوران تلخ، سخت و حساس، این زنهای مسلمان ایرانی بودند که با بردباری و الگوبرداری از صبر و استقامت حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مقابل سخت‌ترین شکنجه هایی که خود و یا عزیزانشان متحمل می شدند استادگی می کردند. زنان با ترغیب و تشویق همسران و پسران خود در مبارزه با رژیم طاغوت روند روبه تکامل را نیز در جریان انقلاب اسلامی رقم زدند. هرگاه در مورد نقش مؤثر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، یکی از ابعادی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، صبر و شکیبایی مادرانی است که فرزندان خود را در جریان تظاهرات های سیاسی و راهپیمایی های انقلابی از دست دادند. بدون شک اگر صبر و شکیبایی این مادران و همراهی خالصانه زنان و خانواده و همسران و فرزندانشان در جریان مبارزات انقلابی شکنجه ها نبود، ریشه های محکم انقلاب شکل نمی گرفت. زنان مسلمان ایران در جریان های سیاسی و انقلابی با حضور شکوهمند و عملکرد سرنوشت ساز خود نقش بی بدیل را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بارها به نقش مهم و کلیدی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرده و فرمودند در تظاهرات خیابانی زنان ما بچه های خردسال خود را به سینه فشردند، بدون ترس از تانک و توپ و مسلسل به میدان مبارزه آمدند. جلسات سیاسی که زنان در شهرهای مختلف ایران برپا می کردند کم نیست. آنها نقش بسیار ارزنده را در مبارزات ما ایفا کردند. مادران شجاع فرزندان اسلام خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان ما را در طول تاریخ زنده کردند. در چه تاریخ این چنین زنانی را سراغ داریم و در چه کشوری؟ صحیفه امام جلد 4 صحیفه 440. امروز اگر به بررسی شکوفایی فرهنگی و اجتماعی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بپردازیم، نقش زنان همچنان پررنگ و حیاتی است. در حوزه های آموزشی، مدیریتی، بهداشت، رسانه و هنر، بانوان ایرانی همچنان با انگیزه بالا و تعهد ستودنی با ساختن جامعه اسلامی پویا ادامه می دهند. این امر را می توان میراث آن روزهای پرشکوه دانست. روزهایی که زنان شانه به شانه مردان برای احیای ارزش‌های دینی و ملی جنگیدند. همراهان گرامی، نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگ زرینی در تاریخ معاصر این کشور است. فداکاری، استقامت و پیوند اعتقادی بانوان با اهداف انقلاب مسیر تحقق شعارهای مردمی را هموارتر کرد. این سرمایه گرانبها نه تنها سرنوشت زنان را رقم زد، بلکه جامعه نوین را پایه‌گذاری کرد. امیدوارم با نگاه به این بخش از تاریخ، ارزش و اهمیت حضور اجتماعی و سیاسی بانوان را درک کنیم. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزن ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، همکارانم تکرار طلوع آزادی را آماده پخش دارند، بریم که بشنویم.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از ویژه برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته، بخشی دیگر از دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران را مرور می‌کنیم. از جمله فعالیت‌های اقتصادی ایران که جزء سیاست‌های راهبردی این کشور نیز محسوب می‌شود، توجه به اقتصاد دانش بنیان است. رهبر عزیز و اندیشمند انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای به دفعات در سخنرانی‌های خود به این سخن از مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه اشاره کرده‌اند که علم قدرت است. از تذکرات پی در پی رهبر انقلاب به مردم و مسئولین توجه به علم آموزی و سرمایه گذاری بر آن است و اینکه ما احتیاج داریم به لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. آن وقتی این تهدید متوقف می شود یا خطرش کم می شود که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. در دنیای جدید قدرت واقعی به کشورهایی تعلق خواهد داشت که به فناوری و نوآوری‌های جدیدتر دست یابند. از این رو رهبر انقلاب بر اقتصاد علم محور در قالب تشکیل شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد خلاقیت و بالا بردن بهره‌وری و راندمان کار در حوزه‌های مختلف اقتصاد تاکید بسیار دارند. ایران با وجود جمعیت جوان و نیروی انسانی تحصیل کرده از ظرفیت بالایی برای بکارگیری علم و دانش در جهت پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور برخوردار است. لذا سرمایه گذاری بر اقتصاد دانش بنیان را باید از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست. مبانی اقتصاد دانش بنیان را نوآوری، تحقیق و توسعه شکل می‌دهد. در کمتر از یک دهه گذشته ایران توانست رتبه خود را به لحاظ نوآوری در بین کشورهای مورد بررسی ارتقا دهد و از 120 به 60 برساند. بیش از 7000 مجموعه شرکت دانش بنیان و 1600 شرکت خلاق در ایران ثبت شدند. این شرکت ها در حوزه های فناورانه مختلفی همانند فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری های شیمیایی، ماشینالات و تجهیزات پیشرفته، ملزومات و تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، مخابرات، فناوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه‌ای و غیره محصولات و خدمات خود را به جامعه و صنایع ارائه می‌دهند. در حوزه پزشکی طی 20 سال گذشته در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی پیشرفت خوبی داشته و در تولید بسیاری از محصولات به خودکفایی رسیده است. بیش از 3500 شرکت و 248 شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی ایران فعالیت می‌کنند. متخصصان توانمند ایرانی موفق شدند با تولید برخی از تجهیزات پزشکی با فناوری بالا، تولید آنها را از انحصار برخی از کشورها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خارج کنند. برای نمونه می‌توان به دستاوردهای بی‌نظیر صنعت تجهیزات پزشکی در دوران همه‌گیری کرونا اشاره کرد. با شروع همه‌گیری کرونا بسیار از کشورهای جهان دچار کمبود شدید تجهیزات پزشکی و محصولات مصرفی شدند، به گونه ای که برخی از کشورها اجازه ارسال حتی یک ماسک را به سایر کشورها نمی‌دادند و یا محموله‌های واکسن سایر کشورها را می‌ربودند. در آن دوران تولیدکنندگان ایرانی توانستند علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی در کمترین زمان نیازهای کشور را تأمین و حتی محصولات خود را صادر کنند. امروزه محصولات و تجهیزات پزشکی ایران به بیش از 50 کشور جهان صادر می شود. وجود پزشکان، متخصصان برجسته، مراکز درمانی با تجهیزات پیشرفته و هزینه های معقول باعث شده که سالانه صدها هزار بیمار از کشورهای همسایه جهت معالجه به ایران اسلامی سفر کنند. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان در سایر حوزه‌های اقتصاد کشور ایران نیز مشاهده کرد. برای نمونه در حوزه کشاورزی می‌توان از بکارگیری فناوری‌های نوین برای تغذیه گیاهان آپارتمانی گرفته تا پهپادهای پالایش آفات کشاورزی سخن گفت. 298 شرکت دانش‌بنیان و خلاق در حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی در ایران فعال هستند که محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می کنند. طبق آخرین گزارش سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد فاو، بر اساس داده های سال 2020 میلادی، ایران در تولید 20 محصول مهم کشاورزی در جهان جایگاه سوم تا 19 را دارد. در بخش صنعت و معدن تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع کشور عمدتاً به لحاظ فناوری، ماشین‌آلات و برخی مواد اولیه به خارج از کشور وابسته بودند، به طوری که تأخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات موجب کاهش تولید بنگاه‌های صنعتی می‌شد. امروزه بسیاری از ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و معادن کشور در داخل توسط متخصصان جوان و توانمند ایرانی ساخته می شود. از این رو شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم. نگاهی به آمار و ارقام در حوزه صنعت و معدن می تواند درستی این ادعا را ثابت کند. توسعه شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشتند. در قبل از انقلاب تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی برخوردار از امکانات شهری نظیر آب، برق، گاز و تلفن تنها 2 بود. امروزه تعداد آنها به حدود 600 مورد می‌رسد. در زمینه صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و غیره، تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی از 719 کارگاه در پیش از انقلاب به بیش از 2700 کارگاه رسیده است. در زمینه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و پوست نیز تقریبا شاهد 2 شدن کارگاه‌های تولیدی هستیم. در حوزه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و نشر پیش از انقلاب 166 کارگاه فعال بودند، اما امروزه تعداد این بنگاه‌ها تقریبا به 500 کارگاه می‌رسد. همکنون کارخانه‌های متعددی در بخش تولید محصولات صنعتی، لوازم خانگی، خودرو و غیره فعال هستند. در بخش معدن و صنایع معدنی تا قبل از پیروزی انقلاب کمتر از 200 معدن در ایران فعال بود، اما اکنون این تعداد به 10,000 معدن رسیده است. 60% ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیر فلزی هستند. در این زمینه تنها به 2 محصول مهم و تاثیرگذار برای رشد و توسعه، یعنی فولاد و سیمان، اشاره می‌کنیم. ایران با تولید 6.9 میلیون تن فولاد در 3 ماه نخست سال 2022 میلادی در بین 10 کشور تولید کننده این محصول راهبردی در جهان قرار دارد. امروز حدود 100 کارخانه فولادسازی در ایران مشغول فعالیت هستند. محصول مهم دیگر که میزان مصرف آن نشان از توسعه یافتگی است، سیمان است. ایران توانایی تولید 27 نوع سیمان خاکستری، بنایی و رنگی دارد. ایران در سال 2021 در بین 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان قرار داشت. حدود 80 کارخانه در ایران در تولید این ماده معدنی فعال هستند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، آن را به کشورهای منطقه و همسایه نظیر عراق، افغانستان، سوریه، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان و قزاقستان صادر می کنند. ترازنامه تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد در سالهای اخیر صادرات اقلام غیر نفتی ایران به کشورهای منطقه و همسایه رشد چشمگیری داشته است. به گفته وزیر فعلی صنعت و معدن آقای فاطمی امین، صادرات کشور ایران با حرکت شتابنده رو به رشد است و پیش بینی می شود در سال آینده حذف نفت از تراز تجاری را شاهد باشیم. شایان ذکر است امروزه هدف ما از صادرات تنها کسب ارز نیست، بلکه به دنبال خلق قدرت هستیم، یعنی از تولیدات و صادرات محصولات منبع پای فاصله گرفته به صادرات محصولات پیچیده نظیر برخی داروها و تجهیزاتی که کمتر کشوری قادر به تولید آن هستند بپردازیم. رتبه ایران در سال 2021 به لحاظ شاخص پیچیدگی، یعنی دانش بنیان بودن صنعت و صادرات، 65 بود. تلاش برنامه ریزان کشور کسب رتبه کمتر از 40 طی 5 ساله آینده است. در صورت تحقق این امر، ایران در جهان اقتصاد به عنوان یک کشور دانش بنیان شناخته می شود. توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی یکی از مواردی است که کشور را به این شاخص نزدیک می کند. ماهواره ها نقش بسیار مهم در رشد و توسعه دارند. در گذشته مأموریت های ماهواره ها بیشتر جنبه امنیتی و رقابتی داشت، اما امروزه ابعاد اقتصادی و کاربردهای متنوع این فناوری اهمیت یافته است. تصاویر و داده های ارسالی ماهواره ها کاربردهای گسترده و مهمی دارد، از مصارف مخابراتی و ناوبری گرفته تا پیش بینی بلایای طبیعی و مدیریت پیامدهای آن به منظور کاهش خسارات، اکتشافات معدنی، بررسی تغییرات آب و هوایی، پایش جنگل‌ها، مراتع و اقیانوس‌ها. در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در زمینه طراحی و ساخت ماهواره، ایستگاه‌های دریافت و ارسال اطلاعات ماهواره فعالیت می‌کنند. از آخرین دستاوردهای ایران در این زمینه می‌توان به پرتاب ماهواره بر قائم صد اشاره کرد که به همت متخصصین نیروی هوافضای سپاه در 13 آبان 1401 پرتاب شد. از جمله برنامه‌های این ماهواره بر قرار دادن ماهواره ناهید 1 در مدار است. ماهواره ناهید 1 ماهواره مخابراتی ساخت پژوهشگاه فضای ایران است. پرتاب‌های موفقیت آمیز ایران در حوزه فضا نشان می‌دهد که عزم ایران برای حرکت در لبه مرزهای دانش جدی است. شنوندگان بزرگوار و محترم، به پایان وقتی این برنامه رسیدیم. امیدوارم بهره لازم رو برده باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، در این لحظه گل برگ را خواهید شنید.
گل برگ، به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی دانشمندی مردی چوپان را دید و به او گفت: چرا به دنبال آموختن علم و دانش نمی روی؟ چوپان گفت: چون من خلاصه همه علمها را آموختم. دانشمند گفت: چه آموخته ای؟ آن را برایم بیان کن. چوپان گفت: به اعتقاد من خلاصه همه دانشها در پنج چیز است. یکی این که تا حرف راست میتوان گفت دروغ نگویم. دوم، تا میتوانم مال حلال به دست بیاورم حرام نخورم. سوم، تا زمانی که خودم عیبهای زیادی دارم به دنبال عیب دیگران نباشم. و چهارم، تا زمانی که خداوند متعال و بلند مرتبه روزی رسانه است دست نیاز به سوی مردم دراز نکنم. و بالاخره پنجم این است که می دانم تا وقتی وارد بهش نشوم از مکر نفس و شیطان در امان نیستم. دانشمند گفت: تو صاحب همه دانش ها هستی و با دانستن این پنج ویژگی از همه کتاب های علم و حکمت بی نیاز هستی و بدان با همین شیوهی که در پیش گرفته ای سعادتمند خواهی شد. روزی مردی به مردی دیگر گفت: تو مرد زشت صورت و بدچهره‌ای هستی. مرد در جواب گفت: زشتی من ضرر و زیانی برایم ندارد، بلکه ضرر آن به تو میرسد، زیرا من چهره خود را نمی بینم در حالی که تو زشتی مرا می بینی. و این حکایت مانند آن است که مردی با طعنه و تمسخر به نابینایی گفت: از این نابینایی چه سودی به تو می رسید که نابینا شدی؟ نابینا گفت: سود نابینایی من در این است که از دیدن صورت شخص مزاحم و فضولی مثل تو در امان هستم و از این موضوع بسیار خوشحالم. تا چند چون این بررخ اینها دیدن، نان خوردن و اندر آستینها دیدن. گر بسته شده است چشمت از درد رواست، کوری به هزانه است که روی اینها دیدن. روزی مردی را به دادگاه بردند و به قاضی گفتند: این مرد ادعای پیامبری می کند. قاضی گفت: شلاق بیاورید تا او را تنبیه کنیم. در این لحظه مردی که مدعی پیامبری شده بود به قاضی گفت: خواهش می کنم شلاقم نزنید، بلکه اندکی مرا زیر نور آفتاب ببرید تا حرفم به شما ثابت شود. قاضی گفت: اگر تو را زیر آفتاب ببریم مشخص خواهد شد که در ایمان خود شک داریم و دین و اعتقاد ما سست است، زیرا زمانی از کسی معجزه پیامبری می‌خواهند که شک داشته باشند او پیامبر است یا نه، ولی چون من می‌دانم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر خداوند بوده است، از تو معجزه خواستن دلیل شکاکی و بی‌اعتقادی هم خواهد بود. به این ترتیب کسانی که در دادگاه حضور داشتند از هوش و زیرکی قاضی شگفت زده شدند و آن مرد که ادعای پیامبری می کرد از کردهش پشیمان شد.
در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معدن انقلاب اسلامی مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. صادرات 15% سیمنت استحصال شده در تاجیکستان به ازبکستان و افغانستان و محکومیت دستور اجرایی ترامپ از سوی دیوان کیفری بین المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتند مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح روز جمعه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. این دیدار همزمان با دهه فجر و به مناسبت سالروز بیعت تاریخی جمعی از خلبانان نیروی هوایی ارتش ایران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 8 فوریه سال 1979 طبق روال هر سال برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه بی حاصل حدود 2 سال مذاکره با آمریکا در دهه 90 و اقدام آمریکا در زیر پا گذاشتن همه تعهدات خود تأکید کردند. تجربه برجام میگوید که مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری‌های اقتصادی و معیشتی را حل نمی‌کند. بنابراین رای حل مشکلات همت مسئولان متعهد و همراهی ملت متحد است که انشاءالله روز 22 بهمن این اتحاد و همدلی را خواهیم دید. ایشان افزودند
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال. یک معاهده هم تشکیل شد. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن، گفتگو کردن، خندیدن، دست دادن، رفاقت کردن، همه کار کردن. یه معاهده ای تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنم و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتم که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره دو سال به نظرم دو بیشتر کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنید. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به تلاش آمریکایی‌ها برای تغییر نقشه جهان گفتند این کار آنها هیچ گونه واقعیت ندارد و فقط بر روی کاغذ است. البته آنها درباره ما هم نظر می‌دهند، حرف می‌زنند و تهدید می‌کنند. ایشان تأکید کردند
آمریکایی‌ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن. البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونا تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلام و این وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در تبیین علت استثناء بودن آمریکا از مذاکره گفتند برخی وانمود میکنند اگر پشت میز مذاکره بنشینیم فلان مشکل حل خواهد شد، اما واقعیتی که باید درست بفهمیم این است که مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. ایشان افزودند
ما البته مشکلاتی داریم در داخل، کسی منکر وجود مشکلات در معیشت مردم، مشکلات فراوانی، همه تقریبا اغلب قشرهای مردم ابتلاعاتی دارن، مشکلاتی دارن، لکن این مشکلات اون چیزی که این مشکلات رو برطرف میکنه عامل داخلی است. داخلی عبارت است از همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد اتحاد مردم را. راهنمایی 22 بهمن هر سال مظهر اتحاد ملی است در کشور ما. ملت بصیر و مسئولان خستگی ناپذیر، این است که مشکلات ما رو برطرف میکنه. مسئولان مشغولن و الحمدلله کارهایی دارن میکنن و بنده بسیار امیدوار هستم که بتوانن همین دولت محترم بتوانه مشکلات معیشتی مردم رو لااقل کم کنه.
ادامه نشر خبرها. به گزارش وزارت صنعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان، ازبکستان در سال گذشته در برابر افغانستان یکی از دو خریدار اساسی سیمنت تاجیکستان بود. به گزارش این وزارتخانه حصه کارخانه های سیمنت براری در حجم عمومی استحصال محصولات ساحه 65% را تشکیل داده، حجم استحصال سیمنت به 13.4 میلیون تن رسیده است. قید کرده شده است که از این مقدار 9.65 هزار تن سیمنت از جمله به ازبکستان 2.26 هزار تن و افغانستان 7.39 هزار تن به مبلغ 5.26 میلیون دلار صادر گردیده است. قید کرده شده است که در این نشان دهنده نسبت به نشان دهنده سال پیشین 285 هزار تن کم می باشد. وزارت صنعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان کم شدن استحصال سیمنت را به افزایش تولید این نمود محصولات در ازبکستان ربط داد. همچنین ذکر شده است که دوام سال 2024 از جانب کارخانه نو سیمنت براری تاجیک سیمنت به افغانستان 4.4 هزار تن سیمنت با مبلغ 1.2 میلیون سومانی صادرات گردیده است. طبق اطلاعات رسمی سال گذشته تاجیکستان به خارج کشور 1655 تن سیمنت صادر کرده است که در قیاس با یک سال پیش 30% کمتر است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام دولت آمریکا در تحریم مجموعی از اشخاص حقیقی و حقوقی با اتهام دخیل بودن در فروش نفت خام ایران را محکوم کرد و گفت که این تحریم ها ناموجه و خلاف قواعد و موازین بین المللی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت تصمیم دولت نوی آمریکا برای ایجاد فشار بر ملت ایران از طریق ممانعت از تجارت قانونی ایران با شریکان اقتصادی خود اقدامی نامشروع، غیرقانونی و متخلفانه است که متضمن مسئولیت بین المللی دولت آمریکاست و جمهوری اسلامی ایران آمریکا را مسئول پیامدها و عواقب برخواسته از چنین تحرکات یک جانبه و قلدرمآبانه می داند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه در اقدام خصمانه اعلان کرد که تحریم‌های نوی علیه ایران ایجاد کرده است. طبق بیانیه منتشر شده در تارنمای دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های مربوط به حوزه کشتیرانی، انرژی، نفت و همچنین کشتی‌های ناوگان سایه از ایران هدف تحریم‌های غیرقانونی تازه قرار گرفتند. جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های آمریکا و متحدان غربی کاخ سفید، فروش نفت خود را در بازار جهانی افزایش داده و مشتریان نو نیز پیدا کرده است. محمد امین نژاد سفیر ایران در فرانسه گفت ایران مذاکره با حفظ موضع‌های برابر و احترام متقابل را رد نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه پس از امضای سند علیه ایران از آمادگی خود برای مذاکرات با رئیس جمهور ایران خبر داد. به گزارش پارسوده و به نقل از ایرنا، محمد امین نژاد سفیر ایران در فرانسه در مصاحبه با شبکه تینگ ریو درباره اوضای ژئوپلیتیکی کنونی و چالش‌های موجود در جهان گفت در عرصه بین‌المللی همیشه چالش‌های وجود دارد و ایران در تاریخ معاصر همواره با شرایط دشوار و آزمون‌های بزرگ روبرو بوده است. ما تلاش کردیم که بر این چالش‌ها غلبه کنیم و پس از 47 سال همچنان ایستاده‌ایم. امین نژاد در ادامه افزود ما مذاکره را رد نمی‌کنیم، اما خواستار برخورد از موضع‌های برابر و احترام متقابل هستیم. سفیر ایران در فرانسه در خصوص این که آیا تحریم‌ها باعث انزوا یا در تنهایی قرار گرفتن ایران شده است گفت به هیچ وجه. ایران رابطه‌های قوی با چین، روسیه، هند و بسیاری از کشورهای دیگر دارد. تحریم‌ها فقط نشان دادند که غرب نمی‌تواند ایران را منزوی کند. ایران یک بازیگر کلیدی در منطقه و جهان است. و همچنین تأکید نمود ایران سعی می‌کند در محیط پرتنش نقش تثبیت کننده و تعادل بخش ایفا کند تا ملت‌های مختلف در آفریقا، آمریکا و آسیا فرصت پیشرفت و توسعه داشته باشند. 28مین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری که از معتبرترین رویدادهای گردشگری جهان محسوب می شود با حضور شرکت‌های ایرانی در محل دائمی نمایشگاه‌های استانبول برپا شد. همکارمون کاملی از استانبول گزارش می‌دهد.
28مین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری از معتبرترین رویدادهای گردشگری جهان در استانبول ترکیه و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، تاریخی و طبیعت‌گردی ایران. در این نمایشگاه ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری ایران معرفی می‌شود. برای علاقمندانی که قصد سفر به ایران دارند و یا سفرهای قبلی برایشان جذاب و خاطرانگیز بوده است.
برج میلاد و موزه های تهران و آثار تاریخی در شهرهای ایران را گشتم. ایران از کشورهای دیدنی و تاریخی دنیاست.
بیوتیفول ایران گزیزمسی گرکن دنیا ده که قدیم اوکلردندر.
در نمایشگاه امسال گردشگری استانبول بیش از 260 شرکت از سراسر جهان در کنار شرکت های ایرانی ظرفیت های گردشگری خود را ارائه کردند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز نمایشگاه های تویا، استانبول.
کنسرت بزرگ سازهای کهن موسیقی سنتی ایرانی در کلیسای جامع مقدسین پیتر و پال شهر مسکو برگزار شد که در این میان تنین نوای ای ایران شکوه خاصی داشت. رئیسان جمهوری ایران و روسیه در تاریخ 17 ینوری سال جاری در مسکو معاهده جامع 20 ساله را امضا کردند. این معاهده همه حوزه های رابطه های دو کشور از جمله اقتصادی، فرهنگی، بین المللی، دفاعی، نظامی، حقوقی و پارلمانی را در بر می گیرد و 5 بند از این معاهده مربوط به رابطه های فرهنگی است. با گزارش پارسودی و با نقل از ایرنا، کنسرت بزرگ سازهای کهن موسیقی سنتی ایرانی با اجرای گروه موسیقی مهربانان و سرپرستی حمیدرضا دادو، هنرمند ایرانی و مقیم مسکو برگزار شد. این نوازندگان آثاری از آهنگسازان برجسته ایرانی از جمله همایون خرم، علی تجویدی و روح الله خالقی را ارائه کردند. سرپرست این گروه موسیقی در حاشیه این آیین و شبکه تلویزیونی بریکس گفت موسیقی آهنگسازان کلاسیک ایرانی شنوندگان را مجذوب خود می کند و توجه آنها را به خود جلب می نماید. و ای که در چند ساز سنتی ایرانی مهارت دارد افزود استقبال گرم، روحیه سخاوتمندانه و گشاده رویی مردم روسیه تأثیرات خوشایند و فراموش نشدنی را برایم به همراه داشته است. بخش های از اجرای این کنسرت را با هم می شنویم. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نمایشگاه بانوان نگاه و گذشته درباره دستاوردهای 45 سالگی انقلاب اسلامی ایران در کابل برگزار شد. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
رایزنی فرهنگی کشورمان این روزها در کابل با نمایشگاهی با عنوان افتخار به گذشته امید به آینده، دستاوردهای 45 سالی کشورمان را در حوزه‌های مختلف در قالب نوشته‌ها و تابلوهایی به نمایش گذاشته است. تعدادی از جوانان افغانستانی که برای بازدید از این نمایشگاه آمده بودند، از آنچه در این نمایشگاه دیده‌اند گفتند.
یکی از مهمترین نکاتی که در این تابلوها و در این بنرهای تبلیغاتی دیدم، بحث خودکفایی که خودش رو خوب جلوه میداد و توجه من رو به خود جلب کرد، این مسئله بود. خصوصا در بخش صنعت
این دستاوردهایی که در خصوص طب یا امی پزشکی هست، اینا بسیار من جالب بود.
اونچه که ذهن من جلب کرد در بخش فرهنگ و هنر بود.
قابلیت‌های موشکی کشورمان و عملیات وعده صادق دو هم نگاه جوانان افغانستانی را به خود جلب کرده بود.
یک امید، یک خوشحالی بر همه امت اسلام به وجود آورد. این هیچ کس تصور نمی‌کرد که همچین یک موشکی به حریم رژیم اشغالگر برسه.
خانم معصومه عارفی یکی از بازدیدکنندگان با اشاره به پیشرفت‌های موشکی ایران می‌گوید ایران هیچ وقت متجاوز نبوده است.
در قسمت حملاتشان همیشه ایران مثل بعضی کشورهایی که متجاوز باشه نبود، بلکه حالت دفاعی رو میشه داشته و زمانی میبینه که به ارزش‌هایشان تعرض میشه در واقع، از خودشان فقط دفاع میکنن.
سفیر کشورمان در افغانستان هم که برای بازدید از این نمایشگاه به رایزنی فرهنگی ایران در کابل آمده بود، از مراودات و تاریخ مشترک ایران و افغانستان گفت و از جوانان افغانستانی خواست برای تقویت دوستی بین دو کشور تلاش کنند.
کمک میتونید بکنید به تقویت دوستی دو کشور، ما بسیار خوشحال خواهیم بود.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دیوان کیفری یا جزایی بین المللی مستقر در گاگ کالندیا در بیانیه تحریم هایی که دولت نوی آمریکا علیه این مرجع قضایی صادر کرد را محکوم نمود. رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی ایجاد تحریم ها علیه دیوان بین المللی کیفری را در حمایت از رژیم صهیونیستی امضا کرد. ترامپ مدعی شد که دیوان کیفری بین المللی در فعالیت های غیر قانونی و بی اساس دخالت کرده که آمریکا و متحد نزدیک آمریکا یعنی اسرائیل را هدف قرار داده است. با گزارش پارسوده و با نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران اسنا، دیوان کیفری بین المللی روز جمعه در بیانیه اعلان کرد از کشورهای عضو این دیوان جامعه مدنی و همه کشورهای جهان می‌خواهد که برای تأمین عدالت و حقوق اساسی مردم متحد شوند. دیوان کیفری بین المللی در ادامه از حمایت این نهاد از کارکنان و اعضای خود خبر داد و اعلام کرد که محکم در کنار کارکنان خود ایستاده ایم. در همین حال آنتونی کاستیا رئیس شورای اروپا در اظهاراتی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه ایجاد تحریم علیه دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرد. رئیس شورای اروپا گفت که تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین المللی استقلال آن را تهدید می‌کند و سیستم قضایی بین المللی را تضعیف می‌نماید. دیوان بین المللی کیفری گاگا یا لاها 21 نوامبر 2024 دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوا گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام دست دادن به جنایت جنگی، خیانت علیه بشریت و استفاده از گروسنگی یعنی گروسنه‌سازی مردم غزه به عنوان یک سلاح صادر کرد. ترامپ با امضای یک دستور اجرایی دیگر دادگاه بین المللی کیفری را به علت تحت تعقیب قرار دادن نتانیاهو به جرم جنایت جنگی در غزه و نسل‌کشی تحریم نمود. همکارمون رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
ادامه حمایت کامل ترامپ از رژیم صهیونیستی و جنایاتش، این بار با تحریم دادگاه کیفری بین المللی به خاطر تحت تعقیب قرار دادن نتانیاهو به علت جنایات جنگی و نسل کشی در غزه. ترامپ با امضای یک دستور اجرایی اعضای دادگاه کیفری بین المللی و خانواده آنان را تحریم مالی و برایشان محدودیت‌های جدی صدور روادید ایجاد کرد.
دادگاه کیفری بین المللی با صدور احکام بازداشت بی اساس بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع سابق آن از قدرت خود سوء استفاده کرده است. این دادگاه هیچ صلاحیتی برای برخورد با آمریکا یا اسرائیل ندارد.
این اقدام ترامپ در سازمان ملل با واکنش روبرو شد.
ما بارها نیاز به حمایت از کار دیوان کیفری بین المللی را اعلام و کاملا روشن کرده ایم. این دادگاه حتی از دبیر کل و دبیرخانه سازمان ملل متحد هم مستقل است و ستونی حیاتی در نظام قضایی بین المللی محسوب می شود.
رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وظیفه ذاتی این دادگاه است و در همین چارچوب هم به نسل‌کشی و جنایات اسرائیل رسیدگی کرده است. اما متاسفانه معیارها دوگانه است و فقط زمانی که این دادگاه به نفعشان حکم کند آن را میپذیرند. ترامپ نباید استقلال دادگاه کیفری بین المللی را خدشه‌دار کند.
تحریم این نهاد قضایی بین المللی در محافل رسانه‌ای آمریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت.
این اولین بار نیست که ترامپ دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند. او در دوره قبلی ریاست جمهوری‌اش نیز همین کار را کرده بود. این در حالی است که این نهاد قضایی بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارد که افراد را به خاطر ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی تحت تعقیب قرار دهد.
10 روز پیش همحزبی‌های ترامپ در مجلس سنای آمریکا طرح مشابه همین دستور اجرایی ترامپ را برای تحریم دادگاه بین المللی کیفری به رأی گذاشتند که تصویب نشد و حالا همان طرح در قالب دستور اجرایی ترامپ امضا شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و در ادامه بخش ویبگردی را از شما دعوت میکنیم که شنونده باشید. همکارم آقای خلیل اجرا میکنند.
ماهی سپتامبر سال 2024 معاش میانه در قزاقستان قریب 2 برابر بیشتر نسبت به ازبکستان و قرغیزستان و 4 برابر بیشتر در مقایسه با تاجیکستان بوده است. سامانه از پلوس به این مطلب پرداخته نوشته است. از روی این نشانداد میانی کشورهای منطقه آسیا مرکزی قزاقستان در صف پیش قرار دارد. طوری که سامانه رنکینگ قزاقستان خبر می‌دهد، در این باره تحلیلگران کمیته بین دولتی آمار اتحاد دولت‌های مستقل معلومات دادند. اینجا تحلیلگران در باره ترکمنستان نیز معلومات پیدا کردند و رقم‌ها خیلی بلند به نظر می‌رسند. معاش میانه در سطح 1410 منت یا $402 قرار دارد، اما ذکر می‌شود که مقاماتی این کشور اسعار ملی را با قرب رسمی به دلار تبدیل می دهند که بیش از 5 سال باز در سطح 3.5 منت برای $1 نگاه داشته می شود. اما طبق نظر کارشناسان، عوض شدن منت با چنین قرب در داخل ترکمنستان عملا غیر امکان بوده. مردم می توانند پول را تنها با قرب بازار سیاه 1:19 عوض کنند. از این رو در اصل حد اقلی معاش در ترکمنستان از $74 زیاد نیست. در مقامات آماری اتحاد دولت‌های مستقل با کدام کسب و اختصاص ها از همه بیشتر پرداخت شدنی معاش را نیز مورد تحلیل قرار دادند. در قزاقستان پیشتفان کارمندان ساحه مالیه، بیمه و صنعت معدن ذکر شدند. معاش آنها تا $1,700 مشخص شده است. در تاجیکستان نیز کارمندان ساحه مالیه و صنعت کارکرد معاشی از همه بالا را دریافت میکنند. در ازبکستان و قرغیزستان متخصصان ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کارمندان ساحه مالیه تقریبا $1,000 معاش میگیرند. سال 2024 در تاجیکستان با مبلغ 73.9 میلیارد سامانی محصولات کشاورزی استحصال شده است که 10.6% بیشتر نسبت به سال پیشین است. سامانه از پلوس در مطلب به این موضوع پرداخته نمیشته است. به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، حصه بخش کشاورزی در مجموع محصولات داخلی کشور به 24.5% رسیده که این اهمیت آن را در اقتصادی کشور نشان می‌دهد. احیای پیله پروری استحصال آن 1.6% افزوده است. از روی سرعت افزایش پیله پروری در زینه اول قرار دارد. در مقایسه با سال 2023 استحصال آن در سال گذشته 1.6% افزوده به 361 تن رسیده است. در جای دویوم میوه ها قرار دارند. در سال گذشته 2024 حجم عمومی استحصال میوه در تاجیکستان به 823 هزار تن رسیده است که 23.9% زیادتر نسبت به سال 2023 است. این افزایش نظررس با حاصل های رکوردی میوه های اساسی انگور، زردالو و سیب تامین شده است. حاصل تربوز هم خوب شد. از روی سرعت افزایش استحصال زراعت های پالیزی اساساً تربوز در جای سیوم قرار گرفت. در زمین های تاجیکستان تقریباً 1,150,000 تن زراعت های پالیزی جمع‌آوری شده است که 13% بیشتر نسبت به سال 2023 است. حاصل کارتوشکا یا سیب زمینی بیش از 10% افزایش یافت. از روی سرعت افزایش استحصال محصولات کشاورزی کارتوشکا یا سیب زمینی در جای چهارم است. حجم استحصال آن 10.4% افزوده به 1,264,000 تن در سال رسیده است. این افزایش با وسیع نمودن مساحت کشت و بهتر کردن کیفیت تخمی یا بذری کارتوشکا وابسته است. سال 2024 در تاجیکستان حاصل رکوردی پیاز جمع‌آوری شده است، 837,000 تن در سال. این نشان دهنده 7.3% بیشتر نسبت به سال 2023 است. در تاجیکستان این زراعت در مساحت بیش از 17000 هکتار کشت شده است. تاجیکستان از روی حجم استحصال پیاز به هر سری اهالی بیش از 65 کیلوگرم پس از نیدرلاندیا در جهان در زینه دویم قرار دارد. پیاز از تاجیکستان اساساً به روسیه و قزاقستان صادر می شود.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با عنوان های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. صادرات 15% سیمنت استحصال شده در تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان. و محکومیت دستور اجرایی ترامپ از سوی دیوان کیپری بین المللی. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید از شما منت داریم. خداوند نگهدارتان.
همراهان همیشگی ما در همه جا وقت جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.